بزرگی رو بر سردر خانه های خودشون نصب کردن. به تازگی یک شرکت خصوصی تلاش میکنه که با نابودی جنگل حرا در بندر دیر استان بوشهر محل تولید میگو ایجاد کنه. همکارم بختیاری گزارش میده.
با هر مد دریا در آب فرو می روند و در جزر سر بر می آورند و عمل کردی منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین دارند. نوعی پوشش گیاهی شگفت انگیز جنوب کشور که مردم دیر در استان بوشهر با نصب پلاکارد هایی در سطح شهر به تخریب جنگل های حرا در تالاب بردستان اعتراض کردند.
زنجیره انسانی تشکیل شد، نزدیک 2000 نفر شرکت کردند، از زن و مرد، همه خانواده پیر و جوان بیانیه اونجا خوندن برای حمایت از تالاب بردستان. دیر مخالفت و مویزیز و سازمان مردم نهاد تو بحث کشیدن او جاده است، جاده دسترسی نی که از دیر از بین تالاب رد میشه و به سیلو میرسه. جاده باعث میشه که آب وقتی جزر مد میکنه تالاب خور بردستان، او آب به قسمت پایین دست و بالا دست جنگلی حرا نرسه.
تا کنون بیش از 8000 هکتار اراضی ساحلی برای پرورش میگو واگذار و 90%شان به بهره برداری رسیده. سطح تولید کشت اراضی پرورش میگو از 5100 هکتار در سال گذشته امسال به 5650 هکتار در شهرستانهای ساحلی استان بوشهر در 10 سایت رسیده. فعالیت هایی که سازمان شیلات فقط مجوز فنی کار را بر اساس توانایی و ظرفیت منطقه میدهد و اختلافات بر سر اراضی و آب و اقلیم منطقه مربوط به سازمان های دیگر است.
مال امور اراضی و محیط زیسته آقای بختیاری، فعالیت شیلاتی هست ولی ما فقط به لحاظ تحقیقاتی و علمی گفته شیلات که اونجا پتانسیلش رو داره، ولی اینکه اون زمین واگذار شده باشه یا نه اصلا از رفتی به شیلات نداره.
به گفته کارشناسان محیط زیست، سد غیر مجاز، حمل و نقل و قاچاق سوخت و تخلیه سوخت درون منطقه از آسیب‌های جدی جنگل‌های حراست. در این حال مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر میگوید مرکز تولید لاروی میگو در بندر دیر مجوز قانونی دارد و در مسیر منتهی جاده‌ای در حال تأسیس دارد که به لحاظ امور آبی تهدیدی برای آبراهای منتهی به سایت است که هنوز مجوز اداره آب را ندارد و محیط زیست هم جلوی تکمیل کار را گرفته. آقای قلی نژاد:
ما اونجا اولا پرورش میگو مجوز داره، خارج از محدود جنگل حرا واقع شده، طبق نظر امور آب اصلا خارج از تالاب هم واقع شده اونجا. فقط اون جاده که اینا کشیدن ما هم اعتراض کردیم، گفتیم جاده توی زیادی طولش، شاید حد کمتر از 100 متره. ما گفتیم اون باید حتما مجوز از ما بگیره و طول و اینا داشته باشه. به دادگاه شکایت کردیم، همه درگیریم به موضوع. اونگی بعد جو پل تعبیه بشه که آب روی قد نشه اونجا.
تهدید احتمالی جنگل های حرا که فعالان محیط زیست منطقه بردستان و بندر دیر با آن واکنششان دادند موضوعی چند سال است. در این حال مالک سایت تولید لاروی میگو در بندر دیر میگوید با همه سنگ اندازی ها تمامی مجوزها را گرفته و حالا هم اگر مشکل عبور حدود 200 متر جاده است که با نظر هر کارشناسی باشد تمام مسیر را پل میزند. آقای مختاری:
بابا این چیزی نه، اینا اینقدر بزرگ میکنه، اینا من چون بچه دیر هستم، من همه قانونی مجوز دارم. خور بردستون میگن جز مان گیر ما بیاییم و گیرم، بلا بلا 100 تا کارشناسی، 20 تا مجوز، هیچی نیست، کاری به حران داره.
فقط الان بحث سر اون جادهیه که دارید میزنید، این با امور آب هماهنگ شده؟
دل من جاده وفاقش 9 کیلومتر دور تا دور زده، بعد جاده کمربندی شهرداری زده جاده خلیج فارس. مان ما همه 200 متر نی، والا اصلا این خود اداره راه و شهرسازی مجوز قانونی به ما داده که حتی دادگان بو
نه نه آقای مختاری، این که امور آب گفته باید حتما پل زده بشه، محیط زیست هم میگه باید پل زده بشه.
اگر واقعا کارشناسی بشه آقای مهندس که پل نیاز داشته بنده رو سر میذارن، نه یه پل 10 تا پل میذارن.
جاده منتهی به سایت پرورش و تولید لاروی میگو در بندر دیر با مخالفت‌های زیست‌محیطی روبروست، در صورتی که با نظر کارشناسی اداره راه و امور آب استان حل شدنی است. یکی از سرهای تولیدی و اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی که در بندر دیر منتظر کارشناسان مربوط برای اصلاح جاده منتهی به محل است، قدمی که هرچه زودتر برداشته شود اختلاف و نگرانی چند سال میان فعالان محیط زیست و تولید میگو در بوشهر ختم به خیر می‌شود.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا تمام آینه و گنبد رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. ظهر شما دوستان عزیز بخیر باشه انشالله. نیم روزتون توفیقی است که در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش دوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم در روز سه‌شنبه سیوم دی ماه و پنجم جمادی‌الثانی. همراهیمون بفرمایید. بنده محمد جواد محمدی هستم و همراه همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش خدمتگزاران شما هستیم. تا ساعت 22 ان شاء الله بشنوید این بخش از برنامه ها رو. اولین برنامه که تقدیمتون خواهیم کرد فقه پویا هست، بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت. موضوع برنامه فقه پویاست. 15:30 دقیقه زلال تاریخ تقدیمتون میشه، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. ساعت 16 شنونده پرسمان اعتقادی هستید که استاد محمدی پاسخ خوب به سوالهای اعتقادی شماست. و ساعت 17 برنامه برنگ خدا رو تقدیمتون میکنیم. 18:20 دقیقه زمزم احکام پاسخ خوب به سوالهای شرعی شماست. 18:40 دقیقه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 14 رو میشنوید. و در ساعت 18:55 دقیقه کلام امام تقدیمتون میشه، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19 شنونده آخرین اخبار جهان اسلام هستید. 19:15 دقیقه یار مهربان رو از رادیو معارف در قالب یک مسابقه کتابخوانی تقدیمتون میکنیم. و 19:30 دقیقه بشارت با بررسی مباحث مهدوی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. کارشناس برنامه بشارت حجت الاسلام عبازری هستند. ساعت 20 راز سرنوشت بررسی زندگی اصحاب و معاصران امام کاظم علیه السلام است. حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی در این بخش به یاری ما اومدن. و ساعت 20:30 دقیقه باغ تماشا قسمت 5 نمایش 30 پاره صبر است. کلام ناب رو در ساعت 20:55 دقیقه میشنوید، سخنان آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه. ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید بود. 21:10 دقیقه گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنیم. مادرانه برنامه است برای ساعت 21:30 دقیقه، گلچینی از مراسم عزاداری بیت رهبری تقدیم شما عزیزان میشه. و 21:40 دقیقه نسیم وصل زمزمه دعای توسل خواهد بود. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید. برنامه ها رو بشنوید. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:23 دقیقه است، هنگام اذان مغرب ساعت 17:42 دقیقه و نیمه شب شرعی ساعت 23:34 دقیقه به افق شهر مقدس قم. دعوت میکنم فقه پویا رو بشنوید، حدود 39 دقیقه تقدیمتون.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و بزرگوار، هم میهنان عزیز ارجمندی که در این لحظات و دقایق همراه هستید با با رسانه دینی رادیو معارف. بسیار مفتخریم که توی این لحظات در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما و امیدوارم که فرصت حضور در این برنامه رو تا انتها داشته باشید و بتونیم انشالله از این رهگذر خدمتی به شما بزرگواران کرده باشیم و اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار بدیم. با برنامه فقه پویا خدمتگزار شما هستیم و همونطوری که مستحضر هستید ما در برنامه فقه پویا بررسی میکنیم ابعاد مختلفی که در موضوعات مختلف وجود داره، بحث فقهی و حقوقی که مترتب هست بر موضوعات مختلف. سعی میکنیم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم راجع به این مسائل گفتگو بکنیم. بحث مسئولیت مدنی دولت موضوعی است که از برنامه قبل راجع به اون صحبت کردیم و انشالله امروز هم پیرامون این مسئله ابعاد و مسائل و زوایای مختلف را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. دعوت کردیم از جناب جلال الاسلام بر مسلمین دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و جناب جلال الاسلام بر مسلمین دکتر سید مهدی میرداداشی کاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر صادقی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت دوست ارجمندمون جناب آقای دکتر میرداداشی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرداداشی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و حضور سدی و ارجمند جناب آقای دکتر صادقی و شنوندگان محترم برنامه فقه پویا. امیدوارم که این برنامه برای همگان مفید و مسئول ثمر باشه.
خیلی متشکرم، انشالله که همینطور هست و تلاش ما هم برای این است که انشالله بتونیم از این رهگذر اطلاعات خوبی در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. در خصوص مسئولیت مدنی دولت صحبت کردیم برنامه قبل، موضوعی که مورد توجه شنونده بزرگوار هم قطعا قرار گرفته. اطلاعاتی که در این زمینه داده شد و گفتگوهایی که صورت گرفت تعریفی بود که از مسئولیت مدنی وجود داره. البته من با اجازه شما به این نکته اشاره بکنم که تعریفی که حضرت عالی و دکتر صادقی از بحث مسئولیت مدنی داشتید، اونطوری که برای بنده مشخص شد این هست که تعهد قانونی شخص مبنی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده، تعریفی که به عنوان مسئولیت مدنی مطرح میشه. اما حالا اگر قرار باشه از طرف دولت ضرری به فرد یا افرادی وارد بشه، آیا این موضوع قابل پیگیری هست یا نه؟ نکته‌ای هست که به صورت کلی قرار راجع به اون صحبت بکنیم و مواردی که در این زمینه وجود داره. اشاره به این موضوع فرمودید که ارکانی داره این موضوع، ارکان سه‌گانه‌ای که محض ضرر، فعل زیان و رابطه سببیت اینجا مطرح میشه تعریف شد و در ادامه قرار شد راجع به بحث دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود داره یه مقداری بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر میرداداشی اگر موافق باشید با حضرت عالی شروع بکنیم، البته با اجازه دکتر صادقی، راجع به بحث دیدگاه‌هایی که در بحث مسئولیت مدنی دولت وجود داره و این نکته رو هم یادآور بشیم که حالا دولت به معنی عامشه داریم، بحث حاکمیت رو مطرح می‌کنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، در حقوق خصوصی بله. که ناظر است بر روابط افراد با یکدیگر فارغ از حاکمیت، اصل لزوم جبران خسارت در فرض ورود ضرر یک اصل مسلمی است که پشتوانه فقهی داره. اون روایت نبوی شریف لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، هیچ ضرر در اسلام وجود نداره، تمام ضرر با تمام اشکالش منفیه در اسلام. منتها در بحث حوزه حقوق عمومی ما با یه سوال مواجه هستیم. منظور ما از حقوق عمومی اینه که یک طرف رابطه دولت و حاکمیت به مفهوم عام میشه،
بله،
و یه طرفش افراد اشخاص خصوصی هست. اصل تساوی اشخاص خصوصی و اشخاص عمومی،
بله،
و به تبعیه دیگه اشخاص حقوق عمومی یا خصوصی در ماده 588 قانون تجارت 1311 به رسمیت شناخته شد. منتها در بحث مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی، اگر بخوام یک سیر تاریخی رو ارائه بدیم تا بحث روشن‌تر بشه در حوزه مسئولیت مدنی دولت، بایستی مشخصا اشاره کنیم که سه تا دیدگاه رو ما پشت سر گذاشتیم.
بله.
از بعد به پیدایش مباحث مربوط به حوزه مسئولیت مدنی دولت، دیدگاه اول دیدگاه مسئولیت مطلق دولت بوده. مسئولیت یعنی نمیشه دولت رو بازخواست کرد. مسئولیت دولت در هیچ شکلی قابل تر نیست.
بله.
نه مسئولیت کیفری داره، نه مسئولیت مدنی داره، نه هیچ. تا سالهای زیادی ما شاهد اجرا و در واقع این دیدگاه بودیم که فعال بود، تو همه زمینه‌ها سیطره‌اش رو اعمال می‌کرد و اساسا ما در برخی از ادبیات شاهد وجود ضرب المثل هایی هم بودیم. مثلا گفته میشد از سلطان و ذل الله، پادشاه سایه خدا در روی زمینه، مگه میشه اونو بازخواست کرد؟ در انگلستان ضرب المثل وجود داشت که میگفتن the king can do no wrong، پادشاه اصلا نمیتونه اشتباه کنه، معنی نداره شما اونو بازخواست کنید. بعدها در اثر فعالیت های خیرخواهان بشر به این جنبندی رسیدن نویسندگان حوزه مسئولیت مدنی به ویژه که تفاوتی نباید بکنه، در واقع شخص میخواد شخص حقیقی باشه، انسان باشه یا شخص حقوقی باشه.
بله.
شخص حقوقی میخواد شخص حقوقی حقوق خصوصی باشه، شرکت های خصوصی باشه، یا شخص حقوقی حقوق عمومی باشه، دولت و نهادهای وابسته به دولت باشه، تفاوتی نمیکنه. هر کس، چنان که در ادبیات فقهی هم ما شاهد این لسان هستیم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این من موصول است افاده عموم میکنه. ممکنه کسی بگه این من کس یعنی شخص حقیقی، ولی واقعا این تفسیر لفظی رو بر نمیتابه. وقتی که ما به منابع فقهی مراجعه کنیم ملاحظه میکنیم که واقعش این نیست، نمیشه واقعا نسبت داد.
بله.
این مسئله رو که اگر عامل زیان شخص حقیقی باشه ضامنه، اگه شخص حقوقی باشه ضامن نیست، این حرف اصلا گفتنی نیست. پس دیدگاه فعال تا سالهای متمادی این بود که دولت اساسا مسئولیت مدنی نداره. بیش از 100 سال از خدمت این نظری میگذره.
بله.
منتها بعدها اومدن در اروپا بحث‌های مسئولیت مدنی دولت به شکل نوین در اونجا مطرح شده، یه خود تنزل کردن، گفتن بله. که معنی نداره که دولت هیچ مسئولیتی نداشته باشه، اونم نماینده دولت، اونم مثل ما مردم، چرا باید مسئول از مسئولیت باشه؟ پس لااقل بیایم کارهای دولت رو تفکیک کنیم. نظریه تفکیک پیدا شد. نظر بله. دوم بعد چی شد؟ نظریه تفکیک. نظر اول مسئولیت مطلق، نظر دوم نظریه تفکیک بین اعمال دولت، به این معنا که دولت کارش دو جوره، دو نوعه، یا حاکمیتیه یا تصدیگریه. اگر کار دولت از نوع حاکمیتی باشه دولت مسئولیتی نداره، چنان که تا حالا اینجوری بوده، ولی اگر کار دولت از نوع تصدیگری باشه مثل بقیه مردم بایستی مسئولیتش مطرح بشه، قابل فرض باشه. منظور ما از اعمال حاکمیتی چیه؟ یه توضیح مختصری بدم.
بله.
اون دست از افعال دولت که در مسیر خدمت رسانی و در مسیر انجام نفع عمومی قرار میگیره، اونا رو میگیم عمل حاکمیتی، قابل تفویض هم نیست. دولت وضع قوانین، دولت به مفهوم عام که شامل قوه بله. مقننه میشه، میاد قوانین رو وضع میکنه، تغییر تحولات اداری انجام میشه، یه پلی رو میزنن که یک ملکی که در یه موقعیت استراتژیک تجاری بوده الان رفته زیر پل و اون دیگه هم تنزل بها پیدا کرده، هم دیگه اون موقعیت بازاری دیگه نداره، یه ضرره.
بله.
این فعل دولته در حوزه حاکمیت، کار دولت اینه، یعنی وظایف ذاتی دولت اینه که طرح‌های عمرانی رو به اجرا بگذاره، گازرسانی بکنه، خدمات رسانی بکنه، پل‌ها و گذرگاه‌های غیر همسد بزنه. اینو طبعا باعث این میشه که عده‌ای متضرر بشن، ولی این اعمال چون حاکمیتیه قابل مطالبه نیست.
بله.
چون به نفع مردمه. ما استفتاء کردیم از فقها، یک از فقها در جواب استفتاء ما گفت که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 که از نظریه تفکیک پیروی کرده هنوز هم مجراست در محاکم، مفتنی بر قواعد فقهی است، مفتنی بر قاعده احسان ما علی المحسنین من سبیل. چون دولت در حوزه خدمات رسانی به عامه مردم محسنه و ما در فقه یه قاعده داریم که اون قاعده از عوامل رافع مسئولیت مدنیه و اون احسانه. اگر کسی در مقام خیرخواهی و نیکی به دیگران اتفاقا باعث ضرر به او بشه مسئولیت نداره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ او داشته مثلا فرض کنید که خونه شخصی آتیش گرفته، می‌خواسته اطفاء حریق کنه، زده شیشه خونه مردمو شکونده که زودتر خودشو به کانون حریق برسونه.
بله.
حالا بعدن اون صاحبخونه بیاد آقا شما شیشه خونه منو شکوندی، بیا پولش بده. عقلم، یعنی دلیل عقلی هم برای این اقامه شده، ولی دلایل نقلی هم وجود داره، آیات شریفه برای این دلالت کنه. پس نظریه تفکیک میگه کار دولت اگر حاکمیتی باشه که در بستر خدمت رسانی به مردم انجام میشه و میخواد منافع جمعی رو تامین کنه، اینجا افعال زیانبارش زمان آور نیست. من نمونه بارز رو اشاره کنم. در آبادان، دادگاه آبادان مواجه با یک کیسی بود، دعوای مطرح کرد یکی از مالکان نخلستان در اونجا علیه دولت که در زمان جنگ نخلستان من از حیز انتفاع افتاده و من ضرر دیدم، دولت باید خسارت رو جبران کنه. قاضی از ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه سوال کرد که آیا قابل جبران است یا نه. گفتیم به استناد ماده 11 نه، چون جنگ از اعمال حاکمیتیه، دولت جنگ رو انجام نمیده که سودی تحصیل کنه.
بله.
بلکه برای تامین امنیت مردمه، لذا قابل مطالبه نیست. اگه ما باشیم، حالا توش مناقشه داریم، فعلا میخوام طرح بحث کنیم.
بله.
نظر تفکیک میخوام جا بندازم، بچه اونم از نظر تحلیلی و فقهی قابل مناقشه است، ولی بر اساس وضع موجود قانونی اگه ما باشیم به قاضی فرمانده باید بگیم که تا زمانی که قانون هست که ما حق نداریم به فقه مراجعه کنیم.
بله.
به استناد اصل 167 قانون اساسی وقتی که قانون نسه حق نداریم به فقه مراجعه کنیم، چون در فقه اقوال و انظار متعددی وجود داره، هر کس میره سراغ رأیی که به نفعشه. قانون فصل الخطابه، وقتی که ساکت باشه بله میریم به منابع معتبر فقهی مراجعه میکنیم. بس دیدگاه دوم اینه، تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدیگری. تصدیگری هم معلوم شد تو رفع الاشیاء به اضداد، حاکمیتی معلوم شد که چیه. تصدیگری اون دسته از کارهای دولته که در واقع همون مردم انجام میدن، به امر صادرات و واردات اشتغال پیدا میکنه، ساخت و ساز انجام میده، بله. کارهایی که قابل واگذاریه، این که تو ادبیات شما رسانی کرارن شنیدید کاهش تصدیگری دولت، یعنی در واقع ما بیایم کارهای حاکمیتی رو فقط تفویض کنیم به دولت و کارهای تصدیگری رو واگذار کنیم به اشخاص خصوصی، خودشون انجام میدن، دولت بایستی کوچک سازی بشه،
بله.
در همین راستا در حوزه تصدیگری کاری دولت انجام بده باعث خسارت بشه بایستی جبران کنه، که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ما همین میگه. من اینجا یه کیس رو اشاره کنم، پرونده هموفیلیا،
بله.
سال 82 منجر به رأی دادگاه هم شد در تهران. دادگاه دولت رو البته تربیت وزارت بهداشت که مجموعه دولته محکوم کرد. چرا؟ چون وزارت بهداشت خونهای آلوده رو از فرانسه وارد کرد، به افراد نیازمند به دریافت خون تزریق شد. شاید تقریبا نزدیک 1000 خوانده داشت این پرونده، خواهان داشته مزن میخواد،
بله.
این پرونده که خواستار جبران خسارات علیه دولت بود و دادگاه حکم کرد، دولت رو محکوم کرد به استناد ماده 11، چون بحث واردات و صادرات امر تصدیگری حاکمیتی نبود،
بله.
محکوم به جبران خسارت کرد. این الان وضعیت ماست، وضعیت قانونی کشور ما به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اینه، میگه دولت کارش اگه حاکمیت باشه ضامن نیست، ولی تصدیگری باشه ضامنه. نظریه سومی که من عرض کنم و انشالله از خدمت دوست عزیزمون استفاده کنیم،
بله،
خدمتون عرض کنم که نظریه مسئولیت مطلقه، دقیقا مقابل نظریه اول،
مسئولیت مطلق.
آفرین. یعنی حتی در حوزه حاکمیتی هم دولت بچی نداره ضامن باشه. ما شاهد هستیم این تحول در حوزه حقوق اروپایی شکل گرفته. ما الان قانون مسئولیت مدنی که 15 ماده داره و من ماده 11 رو اشاره کردم در حوزه بحث ماست، کلا از اروپا گرفتیم.
بله.
قانون مدنی ما عمدتا بیش از 95% از فقه امامی است، افتخار ماست. ولی قانون مسئولیت مدنی که در واقع دایه مقنن مدنی ایران این بوده که قانون مدنی رو در مواضع خلع پر کنه، از اروپا گرفتیم. این منشأ اروپا، خود اروپایی‌ها الان از نظر تفکیک دست کشیدن، هنوز ما داریم ماده 11 رو اجرا می‌گذاریم. در راستای هم تحولات جدید جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت، هم با تحولات جهانی و همین که مسئولیت دولت در حوزه حاکمیتی خیلی قابل دفاع نیست از منظر موازین فقهی، که حالا من به ادلهش رو اشاره می‌کنم، بعضی از دلایل به اندازه‌ای که فرصت دست بده، ما مشاهده می‌کنیم که در تاریخ 3/12/1382 دولت وقت یه لایحه‌ای تنظیم کرد با عنوان لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در قالب 8 ماده و 4 تبصره، بعد از اینکه در دولت تصویب شد ارسال شد به مجلس.
بله.
هنوز که این همه سال گذشته این لایحه از لوایح معطله است، خب احتمالاً به اعتبار بار مالی که این لایحه داشته. و هم غم این لایحه چی بوده؟ اصلاح ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت.
بله.
اینکه ما هم بریم به نظریه سوم برسیم، بگیم دولت مسئولیتش توسعه بدیم، نه در حوزه تصدیگری فقط، بلکه در حوزه حاکمیتی هم دولت ضامن باشه. حالا ما باید بررسی کنیم که ببینیم در فقه آیا واقعا این دیدگاه جدید که در اروپا هم شکل گرفته با موازین فقهی تا چه اندازه هماهنگ، آیا میتونیم وارد این فاز بشیم و ترغیب کنیم مقنن ایران رو برای تصویب این لایحه معطله یا خیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. حالا بحث دیدگاه ها رو مطرح کردید که سه دیدگاه در این زمینه هست، دیدگاه مسئولیت مطلق دولت، نظریه تفکیک و نظریه مسئولیت مطلق، که به خوبی توضیح هم دادید پیرامون این مسئله. بسیار خب، های دکتر صادقی در خدمت شما هم هستیم و پیرامون بحث دیدگاه نکته‌ای دارید حضرت عالی، دیدگاهی که در این زمینه وجود داره؟
استفاده کردیم از دیدگاه سرجمندمون جناب آقای دکتر میرداداشی، بیان کردند که راجع به مسئولیت مدنی دولت چه دیدگاهی هست. ببینید بحث بر این هست که آیا دولت مسئول هست یا نه. بعد از این که این بحث مطرح شد، وقت بیاییم حالا اگر ما گفتیم مسئول هست در چه حوزه مسئوله، بعد هم بگیم خب مبناش و معیارش چیه، بگیم مسئوله معیارش چیه، بعد هم بیاییم سراغ بعضی از مصادیق بشه. یعنی روند بحث رو به نظرم اینجوری پیش ببریم که اصل این آیا دولت مسئول هست یا نه. خب فرمودن که به هر حال راجع به این که آیا دولت مسئول هست یا نه، یه تحولاتی اتفاق افتاده از اون نظریاتی که اصلا دولت رو مسئول نمیدونست، بعد تغییر پیدا کرد و در حوزه اعمال تصدی دولت مسئول شناخته شد.
بله.
ولی در حوزه اعمال حاکمیت مسئول نبوده و اشاره کردند که خب در دوران معاصر حتی در همون حوزه حاکمیت هم دولت رو مسئول شناختن. من عرض میکنم که ما هم در خود مقررات خود ما هم ما نمونه هایی داریم که به نحوی همون اعمال حاکمیت هست و در حال دولت مسئول شناخته شده. مثلا در بحث مسئولیت قاضی،
بله،
که دیگه در اصل قانون اساسی ما اومده، اصل 171 قانون اساسی بیان کرده که اگر قاضی وقتی که رأی میده در رأیی که میده تقصیر کرده باشه، اشتباه کرده باشه در موضوع یا در حکمی که صادر میکنه یا در تطبیق یک حکم بر مورد خاص دچار اشتباه شده باشه و در نتیجه این اشتباهی که قاضی انجام میده یک ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد بشه،
بله،
اینجا تو اصل 171 گفته که اگر خود قاضی تقصیر داره خب باید طبق موازین خودش باید جبران بکنه، اما اگر نه تقصیر نداره، یعنی عمدی نداشته و در اینجا تقصیر نداشته، خسارت باید توسط دولت و بیت المال جبران بشه. یعنی اینجا خود دولت رو مسئول شناخته و روشن است که بحث قضاوت از اعمال حاکمیته، یعنی بحث نیست که بقیه مردم انجام میدن، چون در فرق بین اعمال حاکمیت و تصدی فرمودن اعمال حاکمیت نیست که دیگران نمیتونن انجام بدن، فقط در واقع در جایگاه دولت هست به عنوان حاکمیت بیاد کار انجام بده، اما اعمال تصدی اعمال است که بقیه مردم هم دارن انجام میدن.
بله.
حالا اگر دولت اومد تو اون زمینه وارد شد و خسارتی وارد کرد مسئولیت داره، اما میبینیم تو خود حوزه اعمال حاکمیت هم ما مقرراتی داریم که به نظر اونجا در واقع حقوق ما بعد از انقلاب این تحول رو پذیرفته و در واقع در حوزه اعمال حاکمیت هم دولت رو در بعضی از موارد مسئول شناخته، که به هر حال این ریشه در فقه ما داره، یعنی ما داریم در فقه ما در مواردی که مثلا دیه باید از بیت المال جبران بشه. حالا یه نمونه شما همینجاست، اگه فرض کنه که مثلا قاضی یک خطایی مرتکب شده باشه در انشاء رأی و در صدور رأی و این باعث ضرر مادی یا معنوی به کسی بشه، باید اون خسارت وارد شده در بعضی از موارد، اینجایی که تقصیر نداشته و عمدی در کار نبوده، دولت مسئول شناخته میشه و دولت باید جبران کنه. بنابراین تو این زاویه، یعنی این که آیا ما دولت رو در چه حوزه هایی بخوایم مسئول بشناسیم، همونطور که عرض کردم به هر حال یک روند تحولی داشته، پس اینجا به این نتیجه میرسیم که اجمالا ما دولت رو مسئول میشناسیم.
بله،
دولت مسئول هست. حالا این که همونطور که فرمودن در چه زمینه های مسئول هست، این تفاوتی وجود داره. خب بعد از این که دولت رو ما مسئول شناختیم، و البته این قبلا هم عرض کردم، حالا یه بحث علمی و نظری ما داریم میکنیم، یه بحث عملی، معمولا خب دولت ها خوش نمیاد که بخوان پاسخگو باشن. ممکنه بعضی از بحثایی که ما داریم میکنیم واقعا آرمانی باشه و خیلی در خارج نموده خارجی زیاده نداشته باشه، ولی به هر حال از نظر علمی داریم بحث میکنیم که این جایگاه در هم فقه هم حقوق وجود داره که ما بخوایم مسئولیت جبران خسارت رو به گردن دولت بگذاریم.
بله.
به نظرم بعد از این حالا وارد این بحث بشیم که خب وقتی که حالا میگیم دولت مسئول هست، مبناش چیه؟ رو چه مبنایی؟ چون یه مبانی عمومی مسئولیت مدنی داریم، بیایم بگیم که این مبانی رو اگر موافق باشید وارد این بحث بشیم. حالا من یه نکتهش اشاره کنم، ادامهش رو در خدمت آقای دکتر باشیم.
حالا قبل از اینکه وارد بحث بشین، اجازه میخوام که یه فرصتی از دوستان در اتاق فرمان بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برگردیم ان شاء الله با ادامه مباحث خدمت شما باشیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، با برنامه فقه پویا همچنان در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما. ما یه پول ارتباطی داریم، سامانه پیامکیمون هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و